دانش معلمان در یک محیطی بتوانند کار ورزی رو انجام بدن و نظارت های لازم که حالا یکی از دغدغه های جناب دکتر پناهی هست انجام بشه و با نظارت کامل انشاءالله این شکل بگیره. بنده آمادگی دارم که انشاءالله از طریق وزارت پیگیری کنیم و ببینیم آقای دکتر فرهادی هم بتوانند که ساعتی رو به معلمین راهنما در آموزش و پرورش و معلمین راهنما از طریق ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق ابلاغ میگیرن و حضور پیدا میکنن. البته جناب آقای دکتر نظریان مدیر کل محترم آموزش پرورش هم توی این موضوع بایستی کمک کنند که انشاءالله این اتفاق بیفت.
آقای دکتر نظریان شما هم انشاءالله وارد قضیه خواهید شد.
انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم در مورد بحث کارورزی که فرمودن. واقعا یکی از مطالبات جدی هست به جهت اینکه دانشگاه فرهنگیان مأموریت تربیت معلم رو داره و این هنر معلمی در مدارس با کارورزی در واقع شکل میگیره. این رو باید انگیزه بخشی
بله.
کرد. اون پیشنهاد جناب دکتر پناهی رو پیشنهاد بسیار خوبی است. اگر ما بتونیم ساعاتی از حق و تدریس معلم راهنمای کارورزی رو بتونیم در واقع در نظر بگیریم، میتونه انگیزه بسیار خوبی هم در معلم راهنما ایجاد بکنه و نظارت مستمر و بیشتری رو فراهم بکنه.
اگر واقعا این قضیه نباشه، همونطور که آقای دکتر پناهی هم گفتن، دیگه تفاوتی بین دانشگاه فرهنگیان و دیگر دانشگاه نخواهد بود. قاعدتا حتما این موضوع باید باشه. ما معلمانمون باید تو این دانشگاه یاد بگیرن چگونه معلم باشند. متشکرم، سپاس از شما.
توازن کنم دکتر نظریان، این رو به صورت عملیاتی محاسبه هم داشته باشید که چند ساعت حق و تدریس اضافه تر در اختیار شما قرار بدن، میتونید این رو عملیاتی کنین. این مهمه
قطعاً
که ما
میشه.
با وزارت آموزش پرورش که وارد مذاکره میشیم بگیم چند ساعت مورد نیازه.
ما برنامه عملیاتیش رو با هماهنگی دانشگاه فرهنگیان انشاءالله تنظیم خواهیم کرد و اگر این اتفاق بیفته اتفاق خیلی خوبی برای هم دانشگاه فرهنگیان و هم برای آموزش پرورش خواهد بود.
سراسر کشور متفق خواهد شد.
بله. سپاسگزارم، مورد بسیار خوبی بود. متشکرم از شما. شما دوستان و عزیزان شنونده همراه ما باشید با ادامه برنامه این هفته بهارستان.
هدف از نظارت ارتقای کارآمدی دولت، برای این است که اگر چنانچه اشکالی در کار دولت وجود داره، این رو شما به عنوان مجلس بشناسید، تشخیص بدید، تذکر بدید، کارایی ارتقا پیدا کنه و کار پیش بره. هدف از نظارت اینه. مبادا خدای نکرده نظارت ناشی بشود از هدفی غیر از این، یعنی مسائل فرض کنید که با یه وزیری انسان یه مشکل پیدا کنه، تذکر، سوال، پشتر سوال یا حتی استیضاء و همسالی، مسائل جناحی، مسائل شخصی، مسائل سیاسی مطلقا نباید دخالت. نظارت فقط ناشی از همین احساس یک کمبود در قوه اجرایی و تذکر و توجه به اون و سعی برای برطرف کردن اون.
خب نمیدونم هر کدوم از بزرگواران که مایلن یا آقای دکتر نظریان آقای نجات بخش مطالبتون رو مطرح بفرمایید. آقای دکتر نظریان تقاضا میکنم.
تقاضا میکنم. من با وجود اینکه وقت بسیار کم هستش مطالبات زیادی رو دارم، اما
مهمترینش
رو من سریع اشاره میکنم با وجود اینکه تشکر میکنم از جناب دکتر رحیمی عضو محترم کمیسیون آموزش. خدمت شما عرض بکنم که با فرایند جذب و استخدامی که در سالهای گذشته در آموزش پرورش اتفاق افتاده، نزدیک به 70% نیروهای آموزش پرورش زیر 10 سال سابقه هستند که این نشون دهنده جوان بودن و پویا بودن آموزش پرورش است. میانگین سنوات خدمت همکاران ما در حال حاضر 9 سال هست که در واقع در سالهای گذشته این بالای 20 سال بود. خب ما مطالبه‌ای که در این زمینه داریم بحث مدیریت و معاونت مدارس هست. عزیزانی که با سوابق زیر 10 سال به عنوان مدیر یا معاون مدرسه در واقع انتصاب میشن، اینها در حکمشون یه فوق‌العاده‌ای رو دارن تحت عنوان فوق‌العاده تفاوت تطبیق. اما این زمانی که انتصاب میشن به مدیریت یا معاونت، این حق مدیریت یا معاونت از میزان فوق‌العاده تطبیق کسر میشه، یعنی عملا اتفاقی در افزایش حقوق اینها مشاهده نمیشه. حالا اونی که مدیر هست یا معاون هست به جهت ساعت کاری 36 ساعت کاری اینها ساعت کاری دارن، با معلمی که سر کلاس هست هیچ تفاوتی به لحاظ حقوقی ندارن و این در واقع به نوعی چالش ایجاد میکنه که جاذبه مدیریت و معاونت رو در مدارس ما کسر بکنه. ضمن این که باز هم فوق‌العاده عائله‌مندی، فوق‌العاده حق اولاد، اینها هم در نیروهای زیر 10 سال باز از تفاوت تطبیق کسر میشه و عملا کسی که فرزند آوری داشته باشه، ازدواج بکنه، این عملا افزایش حقوق نخواهد داشت و این مغایر با اون سیاست‌های جوانی جمعیت و فرزند آوری.
توقع شما از نماینده؟
مطالبه ما اینه که اصلاح بشه، قطعا این نیاز به اصلاح داره، در جهت اینکه هم ما بتونیم یک جاذبه های مدیریتی مدارس و معاونت رو در واقع اضافه بکنیم، همین که در راستای افزایش فرزند آوری و سیاست افزایش فرزند آوری انشاءالله این قانون اصلاح بشه و در احکام این عزیزان. نکته دوم بحث آزمون استخدامی ماده 28 هست. ما در سالهای گذشته بحث بومیگزینی استخدام رو کمتر رعایت کردیم. این فرایند جذب و استخدام در آزمون ماده 28 جهت تکمیل کادر آموزشی مدارس به یه نوعی این اشکال رو داره که هر استانی داوطلب میتواند از هر استانی اقدام بکنه، از استانهای دوردست با فاصله های زیاد برای استخدام در واقع آزمون جذب میشن و اینها یک سال که در استان اصفهان انجام وظیفه کردن سال بعد متقاضی انتقال میشن و عملا این سهمیه از استان اصفهان کسر میشه که مطالبه ما این هستش که فرایند اصلاح بشه. نکته بعدی و مطالبه بعدی عدم تمایل نیروهای آقا هست در آزمون‌های استخدامی به دلیل پایین بودن حقوق. حالا دوستان در واقع استهزار دارن که معلمی که در آموزش پرورش استخدام میشه 15 میلیون تومان حقوقش هست و حالا حق بیمه و مواردی هم که ازش کسب بشه، یعنی عملا یه چیز هولوش 13 میلیون دریافت میکنه و این جاذبه لازم رو نداره. خیلی از نیروهای استخدامی ما در فرایند که قرار میگیرن بعد از 7 ماه 8 ماه انصراف میدن و باز این سهمی از آموزش پرورش
خیلی هاشون دو شغله هستن جناب آقای دکتر نظریان، به همین دلیل
مجبور میشن که به دلیل حقوق پایین قطعا همین فرایند دو شغله رو در واقع انتخاب بکنن. و مورد آخرم در ارتباط با نیروهای انباردار هست. ما یه سری از نیروهای زحمتکش رو داریم که در هنرستان هامون پست انبارداری رو دارن. ما یه افزایش حقوقی رو در نیروهای خدماتی داشتیم بین 80 تا 120 درصد که من تشکر میکنم از پیگیری‌های جناب دکتر رحیمی، اما این اتفاق در نیروهای انباردار نیفتاد. اینها علارغم زحمت زیادی که میکشن، داشتن 2 یا 3 فرزند و تراکم کاری بالا، سختی کارشون، همون 13 میلیون رو دریافت میکنن.
بله.
این هم نیاز به در واقع پیگیری و اصلاح داره و تفاوتی بین انباردار ما در سابقه پایین و بالا وجود نداره که به نوعی این عدالت رو در واقع زیر سوال میبره. این هم مطالبه داریم که جناب آقای رحیمی ان شاءالله پیگیری و این فرایند اصلاح بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر نظریان، خیلی کامل جامع از وقتشون استفاده کردن و تقریبا مطالباتی رو که می‌خواستن مطرح کنن مطرح شد. جناب رحیمی تقاضا می‌کنم خیلی جامع کامل و خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید که به صحبت‌های آقای نجات بخش هم برسیم.
بله، شود که در خصوص اصلاح حق مدیریت و معاونت رو اشاره کردند که خب با توجه به اینکه نوید خوبی هم هست، درصد بالایی از نیروهای آموزش و پرورش نیروهای جوان هستند به لحاظ استخدامهای بالایی که آموزش و پرورش نیاز داشت در سنوات اخیر. خب این رو بنده هم تذکر دادم به وزارت آموزش و پرورش، از صحنه علنی مجلس هم پخش شد که بحث حق مدیریت و معاونت افرادی که خب در پست‌های مدیریتی قرار دارن مهم هست به لحاظ اینکه انگیزه بهتری داشته باشن و به هر جهت کنفیکون آموزش و پرورش دست مدیر هست توی مدرسه. با توجه به اینکه مدیر مدرسه نقش ارزنده‌ای در هدایت و راهبری هم معلمینی که در مدرسه هستن و هم دانش آموزان عزیز که در اختیارش هستن به عنوان امانت نقش بزرگی را ایفا می‌کنه، بنابراین بایستی انگیزه‌های لازم را داشته باشه و و اعتقاد ما این هست که وزارت آموزش و پرورش هم این رو در بودجه آموزش و پرورش لحاظ کنه که عزیزانی که توانمندی بهتری دارن، انگیزه بالایی دارن، در پست‌های مدیریتی و معاونت مدارس قرار بگیرن. این رو به جد دنبالش هستیم، پیگیر هستیم و بحث حقوق رو از کلن بحث معیشت فرهنگی اون رو ما در کمیسیون هم چند جلسه بهش پرداخته ایم و از وزیر محترم خواسته ایم که هم تعداد رفاهیات فرهنگیان عزیز رو افزایش بده که نمونه هم فکر میکنم در دی ماه انجام بشه و هم از اون طرف برای بحث بودجه آموزش و پرورش تلاش کنه در دولت. و هر جهت ببینید اگر که وزیر آموزش و پرورش تلاش کنه توی دولت برای ارتقای بودجه آموزش و پرورش، ما در مجلس شورای اسلامی دستمون باز هست که این قوانین و این پیشنهاداتی که میاد در بودجه تصویب کنیم. ولی اگر که اهتمامی نباشه از سوی وزارت آموزش و پرورش، پیشنهادهایی که ما میدیم در کمیسیون تلفیق مطرح میشه، در صحنه علنی مجلس مطرح میشه، به لحاظ اینکه عنوان میکنن بار مالی دولت رو افزایش میده،
بله،
این مورد اقبال قرار نمیگیره و متاسفانه اصلا قبل از اینکه به رأی گیری برسه حذف میشه.
بله.
در خصوص انباردارها که خب بله، من بررسی کردم، متاسفانه اون افزایش حقوقی که شامل حال خدمتگزاران عزیز و سرایداران در آموزش پرورش شد شامل حال اینا نشد. از اون طرف رتبه بندی هم به اینها تعلق نمیگیره و یه ظلم مضاعفی است با این حقوقی که دریافت میکنن. این رو هم یک مرتبه من با وزارتخونه صحبت کردم، باز هم پیگیری میکنیم که راهکاراش رو در نظر بگیرن و اون احکام رو انشالله برای عزیزان بزنن. تعدادشون هم خیلی نیست، در سطح کشور خیلی کم هست. حالا استان اصفهان رو من آمار داریم که چند تون آقای دکتر
زیر 700 نفر،
بله، تعدادشون کم هستن. انشالله این هم انجام بشه. بحث آزمون ماده 28 و بومی گزینی که آقای دکتر نظریان اشاره کردن، یه چیزی کلی که الان ما در کمیسیون هم بهش پرداخته ایم که بهترین شیوه جذب نیرو برای آموزش پرورش دانشگاه فرهنگیان هست و ما خواستار این هستیم که ماده 28 رو در به زودی به صفر برسونه. خب ماده 28 نیروهایی هستن که لیسانس گرفتن بدون اینکه دوره‌های معلمی رو دیده باشن، بدون اینکه درس های مرتبط با معلمی رو گذرانده باشن در سطح دانشگاه ها، با یک مدرکی که در دانشگاه های مختلف کشور هم از دولتی پیام نور آزاد گرفتن و بعد میان تو آزمون های آموزش پرورش تحت عنوان ماده 28 میخوان جذب آموزش و پرورش بشن. که بله
کنم خیلی کوتاه بگم، آزمون ماده 28 هم در واقع تبصره ماده 28 شرط ورود به دانشگاه فرهنگیان هست. یعنی همونطور هم که اشاره فرمودین، دانشگاه فرهنگیان دو طریق جذب معلم را داره، یکی از طریق کنکور سراسری، یکی از طریق آزمون ماده 28. این عزیزانی که جذب میشن، اینها هم بعد از جذب دو دوره پودمانی رو در دانشگاه فرهنگیان میگذرونن، دوره هایی که حالا به صورت حضوری و به صورت کارگاهی برگزار میشه. اما نکته لازم اینه که اینها باید به صورت بومی استخدام بشه.
بله.
این مطالبه ما بحث بومی شدن اینها.
بله ببینید، ما این رو به صورت کل میدونیم که سری دوره های میبینن، مهارت هایی رو کسب میکنن قبل از اینکه وارد کلاس بشن، ولی خب متاسفانه در سالهای اخیر ما دیدیم به دلیل اینکه دیر اعلام نتیجه شد، اینها حداقل دیگه همزمان شد، یعنی وارد کلاس شده بود، هفته هایی رو بدون آموزش طی کرده بود در کلاس های درس، بعد میمد در دانشگاه فرهنگیان و اون آموزش های لازم رو میدید. معرضم اینه که به صورت کلی و در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و سیاست های کلی و ابلاغی نظام و خصوصا فرمایشات مقام معظم رهبر، این که بهترین روش این هست که ما از طریق جذب دانشگاه فرهنگیان نیروهای مورد نیاز آموزش پرورش رو تأمین کنیم. ولی خب ناچارن به دلایلی که خصوصا حالا زمانی اون رشته های فنی رو نیاز داشتن، نیروهای تخصصی رو نیاز دارن در بدنه آموزش پرورش، میون و آزمون های ماده 28 رو برگزار میکنن و این رو خب حالا اشاره کردن که معمولا بومی گزینی اینجا انجام نمیشه، که این رو هم من یادداشت کردم که از طریق وزارت آموزش پرورش انشالله تذکر بدیم که حل بشه و بر اساس بوم هر منطقه اینها استخدام میشن به صورت بومی که بعد هم جا به جای نیروی انسانی و تقاضای نقل انتقالات به حداقل برسه.
متشکرم، سپاس از شما. متشکرم از توضیحاتی که دادید و قول و قرارهایی که دادید. البته ما منتظریم که این قول و قرارها ان شاءالله عملیاتی بشه و در برنامه‌های آینده به دوستان عزیز بگیم که اون چیزی که در برنامه امروز گفته شد نتیجهش رو امروز اعلام می‌کنیم. خب آقای نجات بخش، خیلی کوتاه مختصر و مفید تقاضا می‌کنم.
بنده اگر اجازه بدین اول راجع به پیام که مخاطبین برنامه گذاشته بودن در ارتباط با نهادهای کشاورزی و مصرف انرژی در حقیقت یه صحبت رو داشته باشم که ما در انجمن شرکت‌های دانش بنیان و فناور استان اصفهان آمادگی داریم که با مشاوره ها و در حقیقت فرایندهای مدیریتی که میتونیم به دوستان معرفی کنیم آقای دکتر، در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه های اونها بتونیم طرحی رو داشته باشیم، نه که در صورتی که دوستان مراجعه کنن حداقل این نهادی که بهشون نرسیده یا کم هست رو میتونیم حداقل 50% افزایش بهره وری در مصرف نهاده هاشون ایجاد کنیم و شرکت های بسیار قوی و خوبی در این حوزه هستن که آمادگی داریم این مسئله رو باشون حل کنیم برای کشاورزان محترم. شهرک علم تحقیقاتی اصفهان به عنوان پایه‌گذار پارک‌های علم و فناوری کشور و تنها شهرک علم تحقیقاتی کشور در حال حاضر با حدود نزدیک به 800 شرکت دانش بنیان و فناور سهم حدود 50,000 میلیارد تومانی در ایجاد ارزش افزوده برای استان و همچنین کشور رو به عهده داره و خب این اتفاق بدون داشتن حتی یک دودکش و حتی یک لیتر فاضلاب صنعتی داره انجام میشه. با توجه به بلوغی که در این شهرک ایجاد شده و شرکت‌های توانمندی که الان حضور دارن، واقعاً یک نقش اقتصادی رو الان شهرک داره در اقتصاد استان و کشور بازی میکنه، ولی از اون طرف چون هنوز در وزارت علوم دیده وزارت علوم به این شهرک یک دید علمی تحقیقاتی هست، متاسفانه ما در سال گذشته ما این مواجه شدیم که برای ریاست شهرک علم تحقیقاتی اصفهان در 6 ماه گذشته 2 پست جدید در نظر گرفته شد. ابتدا ایشون رفتن سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان شدند و در حال حاضر هم معاونت پژوهشی وزارت عطف رو به عهده دارن و این باعث شده که ما واقعا شرکت ها تمرکزی نتونن در حوزه ارتباط با مدیریت شهرک داشته باشن. یکی این که واقعا شما سعی بفرمایید که این مدیریت حتما هرچه سریعتر تعیین بشه بالاخره برای شهرک و کاملا یک مدیریت متمرکز رو داشته باشیم، و ثانیا این که ما یک پیشنهادی رو داریم که به هر حال این اساسنامه شهرک باید تغییر کند و در حال حاضر در هیئت امنای شهرک هیچ یک از ذینفعان که شرکت‌های دانش بنیان و فناور باشن حضور ندارند. خب این واقعا افرادی بخوان تصمیم بگیرن برای یک مجموعه اقتصادی که خودشون ذینفع نباشن در اون حوزه، واقعا خب مشخص است که نتیجه‌ای جز این گونه تصمیمات نخواهد داشت. بنابراین درخواستمون در از جناب عالی این هست که این مورد هم پیگیری بشه.
خیلی متشکرم جناب نجات بخش. تقاضا می‌کنم آقای رحیمی،
فلسفه ایجاد شرکت های دانش بنیان همطور که اشاره کردن خیلی های اهمیت هست و اینکه در بهره وری نقش اساسی دارن. وظیفه ما هم هست که در کمیسیون آموزش، با توجه به اینکه عنوان کمیسیون هم آموزش تحقیقات و فناوری هست، پیگیری کنیم. در راستای این موضوع یک کمیته تخصصی ما در کمیسیون داریم، مرکب از تعدادی از نمایندگان تحت عنوان دانش بنیان ها، و موضوعات رو به صورت هفتگی الان داریم رصد میکنیم با توجه به قانون جهش تولید که قانون خوبی هم هست، در گذشته تصویب شده در دوره قبل مجلس شورای اسلامی، بایستی همه ما از ظرفیت این قانون جهش استفاده کنیم در جهت تقویت دانش بنیان ها در کشور، و بودجه پژوهشی که اشاره کردند این بایستی در وزارت علوم مورد توجه قرار بگیره و این بودجه های پژوهشی واقعا صرف پژوهش بشه، نه اینکه بیان و صرف کارهای دیگه عمرانی بعضن و جاهای دیگه بکنن. این وظیفه نظارتی ما هست، ما تذکر دادیم و در حال پیگیری هست که این اتفاق
بیفته.
بله، با توجه به اینکه خب حالا یه تغییرات جدیدی هم در وزارت علوم رخ داد، جناب دکتر ابتهایی که خودشون نیروی پژوهشی و تحقیقاتی هستن و رئیس پارک علم فناوری استان اصفهان هم بودن، جدیداً انتصاب شدن به عنوان معاونت پژوهشی وزارت علوم، و ما این امید را داریم که ایشون رو هم من باش صحبت کردم با برنامه ریزی که در آینده خواهد داشت شاهد این باشیم که بودجه های پژوهشی اعتبارات پژوهشی هم اول از اون افزایش پیدا کنه و در ثانی در جای خودش مورد استفاده قرار بگیره که ما شاهد اتفاقات خوبی باشیم در بحث دانش بنیان ها به خصوص و اینکه ارتباط قوی بین دانشگاه و صنعت برقرار بشه.
خیلی متشکرم از لطف شما جناب رحیمی. من باز همین موضوع رو تکرار میکنم، امیدواریم قول و قرارهایی که در برنامه امروز خدمت دوستان عزیز از طرف جناب آقای رحیمی داده شد و شنیدیم همه عملیاتی بشه و در فرصت‌های آینده که در خدمت شما بزرگواران باشیم، ایشون اعلام بفرمایند که من به همه قول و قرارام تونستم عمل بکنم با وجود همه سختی‌هایی که در پیش رو بوده. ممنونم از جناب آقای دکتر رحیمی، نماینده محترم مردم فلاورجان، آقای دکتر نظریان، آقای دکتر پناهی و همینطور آقای مهندس نجات بخش. مسائل مرتبط با کمیسیون آموزش تحقیقات بسیار زیاد و بسیار مهمه. امیدواریم همونطور که جناب رحیمی قول دادن و همونطور که شما مطالباتتون رو مطرح کردین همه به نتیجه برسد. سپاسگزارم از شما جناب رحیمی و همینطور از شما دوستان عزیزی که همراه ما بودید و شما شنوندگان گرامی. تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.
رادیو اصفهان.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازه تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست وطنم.
از رادیو اصفهان صدای امید و همدلی در خدمت شما هستیم. دوستان، به اطلاع شما میرسونیم که تجمع بزرگ مردم ولایت مدار اصفهان برای اتحاد، همدلی و لبیک به رهبری فردا سه‌شنبه 16 دی ماه 1404 ساعت 15 در میدان امام حسین علیه السلام برگزار خواهد شد. تا پای جان برای ایران.
اولا قشر بازار و بازاری جزء وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب می‌شناسیم. به اسم بازار و بازاری نمی‌توان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله، این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود. بنده حرف من هم تو تلویزیون شنیدم، هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، میگه من نمیتونم کاذبی کنم. راست اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکلن. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی‌حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هیبر بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب مطلب درستیه. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بیستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. اینی که یه عده‌ای تحت عناوین گوناگون، نامه‌های گوناگون بیان به قصد تخریب، به قصد ناامن کردن کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرن، از اعتراض اونها سوء استفاده کنن، اغتشاش کنن، اصلا قابل قبول نیست مطلقاً. کار دشمن رو باید شناخت. دشمن آرام نمی نشینه، از هر فرصتی استفاده میکنه. اینجا دیدن یه فرصتی است، ازش خواستن استفاده کنن. البته مسئولین ما در میدان بودن و خواهند بود. مهم مجموعه ملت، مهم همون چیزهایی است که سلیمانی رو سلیمانی کرد: ایمان، اخلاص، عمل. مهم بی‌تفاوت نبودن در مقابل جنگ نرم دشمنه، بی‌تفاوت نبودن در مقابل شایع پردازی های دشمنه. اینو مهم. مهم این است که وقتی انسان احساس کرد دشمن طلبگارانه میخواد تحمیل کنه یک چیزی رو بر کشور، بر مسئولین، بر دولت، بر ملت، با قدرت کامل بایسته در مقابل دشمن و سینه سپر کنه. ما در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم. ما با اتکای به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم، انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد.